بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجت، خبر واحد، جلسه 704، چهارشنبه، مورخ 18/7/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. استدلال مرحوم نائینی و مدرسه نجف بر دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد ذکر شد. خلاصش این بود، فرمودند انذار فردی واجب است نه انذار مجموعی. غایت انذار حذر عملی است. انذار که واجب بود، غایتش واجب است که حذر باشه. نتیجه میدهد ترتیب اثر دادن به انذار منذر و خبر مخبر لازم است. چند اشکال رو که به دلالت آیه بر این معنا شده است مدرسه نجف ذکر میکنن و پاسخ میدن. اشکال اول، گفته شده است آیه در مقام بیان وجوب تفقه سپس انذار است. آیه میخواد بگه یک عده بروند تفقه کنند و انذار کنند. در ضمن یکی از آثار انذار رو، یکی از فواید تفقه و انذار رو بیان میکنه که حذر باشه. لذا نسبت به انذار و تفقه چون در مقام بیان است آیه اطلاق داره، ولی نسبت به وجوب حذر آیه اطلاق نداره. قدر متیقن از وجوب حذر آنجاست که علم پیدا کند به مطابقت قول منذر با واقع. مدرسه نجف جواب میدن، میفرماین اولا هر جمله‌ای که در کلام ذکر بشود قاعده اولیه این است که گوینده در مقام بیان است، تفقه مذکور است، همین قاعده جاری میشه، مولا در مقام بیانه. انذار مذکور است، میگیم اطلاق داره، مولا در مقام بیانه. حذرم مذکوره، لعلهم یحذرون، چون ذکر شده و قرینه بر خلاف نداریم، قاعده اینه که گوینده در مقام بیان است. پس حذر لازم است، چه علم ازش پیدا بشه چه علم پیدا نشه. ثانیاً به قرینه مقابله ما اطلاق انذار رو میفهمیم، اطلاق حذر رو میفهمیم. توضیح مطلب این که چن آیه میخواد وظیفه مکلفین رو بیان کنه، یک عده یاد بگیرند و انذار کنند، عده دیگه حذر کنند. مقابله بین اینها میگه چنانچه انذار مطلقا واجبه، حذرم مطلقا واجبه ولو مفید علم نباشه. ثالثاً میفرماین اگر بگویید که حذر کردن موضوعش حصول علمه، اگه علم پیدا کردی حذر کن و الا فلا، نتیجه این می شود که انذار بشه مقدمه علم، مقدمیت داشته باشه، از موضوعیت ساقط بشه. این خلاف ظاهر آیه است. آیه مفادش اینه تفقه انذار بیاورد، انذار حذر بیاورد. اینجور که شما میگید یه واسطه دیگه میخوره، موضوع چیز دیگه است، تفقه کنید ثم انذار کنید، اگه علم پیدا شد حذر کنن. موضوع حذر میشه علم، در آیه موضوع حذر انذار نه علم. این یک اشکال که جواب میدن از این اشکال به این عجیبه. اشکال دوم میفرمایند ما قبول میکنیم مستشکل انذار مطلقا واجبه، حذر در مورد انذار مطلقا واجبه. مستشکل میگه اینا رو قبول میکنیم، ولی آیه کریمه هیچ ربطی به حجیت خبر واحد نداره، به خاطر این که انذار کار واعظ است به دلالت مطابقی و کار مجتهد است به دلالت التزامی. توضیح مطلب این که واعظ منبر میره، موعظه و تذکر میده برای مردم، معمولا اموری رو که میدونن، نماز بخونید، نماز اول وقت بخونید، غیبت نکنید، شرب خمر نکنید و امثال ذالک. خب لا شبهت در این که واجب حذر عند وعظ واعظ، چون وعظ واعظ تذکر مردم خودشون میدونن اونا رو، لذا واجبه که قبول کنید. خیلی. مفتی و مجتهد هم احکام رو استنباط میکنه. تو رساله میگه فلان شی واجبه، فلان شی حرامه، مدلول التزامی قول مجتهد انذار است. این واجبه اینه که ترک کنی عقاب داره، حرامه اینه که انجام بدی عقاب داره. لا شبهت به ادله تقلید وجوب تقلید، مقلدم باید به فتوای مجتهد عمل کنه، لذا آیه شریفه کن میگه یجب و حذر از قول واعظ و قول مفتی. خبر واحد، نقل روایت که درش انذار نیست که. ای چه بسا راوی باشه الفاظ رو نقل میکنه، معانی رو متوجه نمیشه، انذار نمیدونه یعنی چی. میگه قال الصادق کذا و قال الباقر کذا، نقل روایت. لذا خبر واحد نه مدلول مطابقیش انذاره، نه مدلول التزامیش انذاره، لذا آیه ربطی به خبر واحد نداره. ولی این اشکال جوابش روشنه های خویی ذکر کردن و تو مصباح آوردن دیگه، ببینید ما هم میگیم اشکال رو نقل بود و اشکالات عمده تری وارده که جاش میرسی میشه. پاسخ میده مدرسه نجف، میفرماین این اشکالم وارد نیست به خاطر این که روات دو گروه هم، ادهی از روات منذرم هستند، اون رواتی که فقیه هن، معانی الفاظ رو میدونن، وقتی میگن فلان شی حرامه، فلان شی امام صادق فرمود، فلان شی حرامه، فلان شی واجبه، به دلالت التزامی اونا تخویف هم دارن، اونا انذار هم دارن. لذا عده‌ای از مخبرین خبر واحد مدلول التزامی خبرشون انذار است، پس حذر واجبه. آن راویم که مدلول التزامی انذار نداشت، حقیقت روایت خودش نمی فهمیدنی چی نقل کرد، با قول به عدم الفصل اون خبر واحده قولش میشه حجت. اشکال سوم، یعنی مثلا ایشون میخوان بگن 90% روات که خبرشون مستلزم یک انذار است، فرض کنید یک مخبر واحدی هم هست که معنا را نمیفهمه، حاوی انذار نیست، اینجا قول به فصل نداریم ما، یعنی نداریم که ما تفصیل داده باشن، گفته باشن اگر مخبری مدلول التزامی کلامش انذار بود خبرش قبول کنید و الا قبول نکنید، همچه قول به فصلی نداریم دیگه. پس 90% مخبرین را قبول کردید، این 10% هم با قول به عدم فصل رأیشون میشه حجت. خیلی خوب، حالا اصلا بی حرفا نمیرسه تا اشکال سوم. اشکال سوم این است که آیه کریمه انذار رو متوقف کرده بر تفقه، نمیگه مطلق انذار واجبه، میگه تفقه کنید بعد بیاید انذار کنید. پس انذار به ما تفقه حذر داره، نه مطلق انذار، انذار به ما تفقه، انذار مطابق با واقع. لذا هر جا انذار مطابق با واقع بود حذر واجبه و الا واجب نیست. آقای خویی از این اشکالم پاسخ میدن، میفرماین تفقه یعنی برم مسائل رو یاد بگیره، حجت بر وجوب یا حرمت داشته باشه. کسی که حجت بر وجوب و حرمت داشت انذار کرد، صدق میکنه تفقه، انذار به ما تفقه، دیگه لازم نیست مطابق با واقع باشه. این از کجا آوردید شما؟ مطابقت با واقع از آیه کریمه استفاده نمیشه. آخرین اشکال که پاسخ میدن این است که میفرماین موضوع انذار عنوان تفقه است. اگه انذار شخص فقیه بود حذر لازمه، بنابراین آیه مفادش حجیت فتوای فقیه هست. لا یشمل راوی غیر فقیه را. عدم القول بالفصل هم جا نداره، اینا دو عنوان مستقلن، فقیه غیر از راویه، حجیت فتوای فقیه رو آیه کریمه میگه، نه حجیت خبر راوی. جواب میدن مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که شما در این عصور متأخره که از عصر نص فاصله جدی گرفته ای، روایات فراوان گاهی متعارض کنار هم جمع شده، معانی لغات به مرور زمان تغییر کرده است، امروز اجتهاد و فقاهت مشکل شده، امر سختی شده، تسلط بر قوانین ظهور ساز، رفع تعارضا، رفع تزاحما، قواعد رجالی، فقه اللغه و امثال ذلک لازمه. لذا فقیه غیر از راویه، درسته، ولی در زمانهای صدور نصوص آیات قرآن و روایات، فقاهت امر بسیطی بوده. کسی که زبان عربی بلد بوده، احادیث رو از منبع می شنیده، رفع تعارضات هم براش به راحتی میسر بوده با سوال و پرسش، فقاهت اون زمان کار سختی نبوده. لذا روایات به اصحاب و روات میگفتن فقیه، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، معانی حرفای ما رو بفهمید فقیهی. در اون عصر و زمان فقیه مرتبه بالاتری خیلی از راوی نبوده، لذا تفقه کنید، یعنی برید احادیث یاد بگیرید، کار راوی، بعدم بیاید انذار کنید. پس در اون عصر کأن فقیه همون راوی بوده است. لذا باز آیه کریمه میگه تفقه کنید، انذار کنید، حذر لازمه، موضوعش میشه روات. با ذکر این اشکال و پاسخ از این اشکال نتیجه میگیرن مدرسه نجف، دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد تمام است، بلکه دلالتش بر حجیت از هر از آیه نبع خواهد بود. عرض میکنم که آخر هفته مطالب حضرت امام رو در تهذیب الاصول، در رد دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد مطالعه کنید. مطالبی رو که شهید صدر در مباحث الحجج جلد چهارم دارن ذیل آیه نفر مطالعه کنید. مطالبی رو مرحوم علامه طباطبایی زیر تفسیر آیه نفر دارن، هر سه نگاه رو مطالعه کنید، شنبه وارد مناقشه بشیم، ببینیم نگاه مدرسه نجف مرحوم نائینی درسته یا این نگاه صحیح نیست. چند دقیقه ای که فرصت داریم، بعضی از دوستان دو سه مرتبه میگفتن که روش کار رو در اصول یک اشاره‌ای بکنید، این چند دقیقه رو اجازه بدید مختصر یکی دو سه نکته کوتاهی رو عرض بکنم. خب ببینید، در فقه هم بنده اشاره کردم که درس خارج، حالا تعریف اون مصطلحی که در حوزه‌های علمیه رایج است، نگاه اینه که آخرین انذار، دقیق ترین انذاری که حول یک موضوع مطرح هست، اینا در بحث طرح بشود، فهم بشود، نقد بشود و انسان بتواند الذی احکم ره در اون نظریه فقهی یا اصولی در بحث خارج پیدا کن. خب برای این که حالا برسیم، شروع کنیم برای رسیدن به این مرحله، یک نکته مهم در مباحث اصولی دوستان این است که سعی بشه نقص‌های دروس سطح تأمین بشود، برآورده بشود. وضعیت خاصی سال حاکم بر اوضاع از گذشته بدتر شده، اوضاع کمی آدم سطح که میخوانه گاهی که اصلا بعضی مباحث که خونده نمیشه. یه وقتی پارسال بود یک طلبه مشورت میکرد، ما بعد ازش پرسیدم بحث تعادل تراجیع، دیدم نه در اصول فقه خونده، نه در رسائل تدارک شده، نه در کفیش، اصلا نه خونده اینا رو. حالا آمده بحث خارج نشسته، خب انسانم ارجاع میده به یک مطالبی بالاخره هیچ خونده نشده. خب این گاهی اونجوره، گاهی اونی هم که خونده شده خوب خونده نشده. الان که از مقام بالاتر انسان نگاه میکنه، یکی از وظایف اولیه اینه که این بحثی که در اصول مطرح میشه انسان یک فرصتی بگذاره نگاه به سطوحش اینجا تکمیل بکنه، یعنی با یک مرور چند دقیقه به اصول فقه رسائل کفایه اگر بحث در هر سه مطرح شده است، نگاه اعلام محققین سطح رو در این بحث بهش برسه. دوستانی که رسیدن وقت طرح درس برای تدریس این کتب، یعنی اگر کسی خوب بطالب و در سطح یافته است، الان وقتی یه طرح درس برای تدریس بنویسن. بنده بارها عرض کردم، حالا جمعی از فضلایی که اصلا زحمت کشیدن بالفعل تدریس میکنن سطوح عالی ها رو، جمعی در این صراطن، تدریس حق الناسه، واقعا سخته. بزرگانی که بر ما ولایت داشتن میگفتن هر درسی رو که میخواید بگید برید پیش دو نفر که خریت اون فنن خودتون عرضه کنید، اگه اجازه دادن تدریس رو وارد این گود بشید، ولا یه طور امانت دیگران رو به گردنتون نگذارید، فردای قیامت یختون رو بگیرن بگن آقا چه خبر بود، چرا وقت دیگران رو گرفتید. خب تدریس اگه حق الناسه، از این طرف هم همه بالندگی طلبه به تدریسه، خب باید زیر ساختش آماده کنه، از همین الان باید آماده بشه. یعنی الان طلبه داره این مباحث رو میخونه، مراجعه کنه اصول فقه رسائل کفایه، حداقل از اصول فقه به بعد یه طرح عرض کنم تدریسی برای خودش بنویسه، حالا که به زوایای مطلب آشنا شده بیاد روش خاصی برای خودش انتخاب بکنه، تا اگه فردا این میدان برش فراهم شد بالاخره وارد این میدان بشود. که باز همینجا میخوام این نکته رو عرض کنم، بنده از کسانی هستم به وضعیت کنونی و حوزه به جد اعتراض دارم، انسداد برای تدریس شده است. با صراحت بگم چند بار تو جلسه شورای عالی من تأکید کردم که آقایان این انسداد رو فکری برش بردارید، این بالندگی برای طلبه ایجاد نمی کنه. یه مدیر، یه عده محدود، یه عده آشنا همین رو می چرخند. خب یه آدم مستعد چه بکنه؟ من پیشنهاد دادم به مدیر حوزه، گفتم آقا از اصول فقه و شرح لومه شما تدریس رو آزاد بگذارید، در کنار مدارس به طلبه اجازه بدید، بگید آقا دروس عمومی در حوزه اصول فقه و شرح لومه شروع بشه، یه سری طلبه های فاضل برن شروع کنن، طلبه قدرت انتخاب داشته باشه مثل دروس سطوح بالا. آقا 10 تا بحث شرح لومه در این حواشی هست، تو مدارس هم هست. آقای طلبه چند سال تو این مدرسه هستی؟ میخوای این درس برو، میخوای برو درس آزادی که در حوزه برقراره، خودت انتخاب کن با یه مکانیزمی، بعدا بیا امتحانم بده، مراقبتم بشه، هدایت تحصیلی هم بشه، غیره. خیلی هم پیگیرم، بارام گفتم آقا چه کار کردید، قولم دادن که اگر، حالا نمیدونم چه مشکلاتی بوده که شاید الان اقدام نشده. میخوام بگم زمینی که تدریس برای طلبه ضروریه، واقعا باید دنبالش هم باشه، اما یه حق الناس هم هست. خب چون این چنینه، زیر ساختش الان آماده کنه در اصول، به راحتی میشه الان که مشغوله این زیر ساخت آماده بشه. پس این اولین مرحله سطوح باید تقویت بشه. دومین مرحله، ببینید متنخوانی کم بوده، طلبه باید آشنا بشه با متون قوی موجود در مباحث اصولی. بعد از مرحوم آخوند، اعلام ثلاثه مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها عراقی، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی. این سه نفر اندیشمند دقیقی هستند که انظار دقیقی رو مطرح میکنن. بنده نمیگم همه جا در بحث انظار این سه بزرگوار رو مطرح میکنیم، ولی سعی میکنیم جایی اگر نکته نظر مهمی هست که این نکته نظر منشأ یک فکر اصولی میشود مطرح کنیم. خب حداقل دوستان جایی رو که ارجاع میدیم به کلمات مرحوم نائینی، مرحوم آغازی یا مرحوم هاش محمد حسین اصفهانی، حتما مطالعه کنن این مباحث آقایان. به مباحث مدرسه نجف مرحوم آقای خویی توجه داریم، به مباحث حضرت امام قدس الله روح و مزدکیه توجه داریم، گاهی ارجاع میدیم، دوستان حتما مطالعه بکنن، نگاه بکنن. بعضی از اعلام موجود را اگه مبانیشون دستمون باشه سعی میکنیم آخرین نظریاتی که مطرح شده عنوان بکنیم، باز منبع میدیم، عنوان میدیم، جمعی از دوستان مطالعه میکنن. دوستان دیگه هم حتما در این صراط برن حرفا رو مطالعه کنن با دو نگاه: یک، فهم محتوا. این تقریری که بنده از حرف این محقق دیروز ارائه کردم درست بود یا نه؟ بعضی از دوستان اشکال داشتن، میگفتن یه قسمتی از تقریر وافی نبود، یه مطلب دیگه ایشون اول بحث دارن، چرا او رو نگفتید؟ اونم دخیل در استدلال. خب خیلی خوبه یک مراجعه کنن، بعدن گاهی بیان بگن این بیان شما از این مطلب وافی نبود، یه نکته محوری توش داشت، اون نکته محوری رو شما ذکر نکردید، نکته محوری استدلال این بود. یک تطبیق بدن یافته ما رو با اون چه در متن میبینن، بعد اگر اشکالی هست اون اشکال رو تطبیق بدن وارده، یا نه اشکال دیگری به نظرشون میرسه اون اشکال رو مطرح بکنم، تا کم کم بالنده بشود این فکر و این جوشش پیدا بشه. مباحث خارج به کثرت تدرس نیست. یک کسی میگه والا ما 4 بحث کردیم در روز، گفتم ماشاءالله لا قوه الا بالله. 4 درس رفتن یعنی چی؟ آدم یک درس دو تا درس بره خوب دقیق بشه تا بجوشه اون چشمه ی الذی احکم، برای انسان مفیده. خب نگاه ما اینه که کاربردی باشه. ما از یک سری مطالبی که احساس میکنیم خیلی ثمره نداره پیششای سعی میکنیم اونا رو نگیم. تازه الان که این نگاه بوده کلی طول کشیده، من نمیدونم الان نگاه کنن دوستان یه سرجم بزنن، ما داره یه دوره تموم میشه با این بسا چند سال شده، بالاخره سال 14 تازه با این نگاه شده سال 14. بعضی مباحثی که میبینیم بالاخره اینا خیلی شاید ثمره عملی نداشته باشه حذف میکنیم، مگر اینکه تحریک بعضی باشه که گاهی میان میگن فلان مطلب رو فلانی گفته چرا متعرض نشدید، که بعد خب یه مقدار تطبیل میشه. علی‌ای حال با این نگاه انشالله دوستان تلاش کنن زحمت بکشن. همچنان ساعت 7:30 تا 8:30 شب فقط پاسخ به سوالات درسی برقرار، 7:30 تا 8:30 شب. حالا گاهی جلسه داریم مجبوریم و زنگ میزنید، بیستیم یک جلسه الزامیست مجبوریم بریم، ولی همچنان اون ساعت دوستان تلفن میزنن. دیشب بله 8 یا 9 تلفن دوستان در بحث فقه، بیشتر در نگاه بحث فقه، بحث رجالی، مباحث دیگر رو دوستان سوال میکردن و رد و ایراد میشد. اون ساعت همچنان آماده ایم که اگر دوستان مخصوصا مباحثه کردن نکته تو ذهنشون مون اون نکته رو متعرض بشن ما استفاده میکنیم. حالا این فعلا این مقدمه بحث، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.